عرض سلام خدمت حضرت ارجمند آقای فرهنگی و عذرخواهی از تصدیر و شرمندگی از اینکه وقت دوستان گرفته میشه و امیدواریم عرایضی که داریم مفید باشه و مرضی امام هست در چنین مکان مقدسی. موضوع بررسی این فرمایش امام معظم رهبری هست نسبت به اینکه به خود نها نزدیک بشویم و قهرا ارزیابی راه چنین ساله مورد اهتمام و مورد سؤال همه ما بوده و هست و ارزیابی های متفاوت و ضد و نقیضی هم در جامعه و هم حتی در بین خودی ها وجود داشته و وجود داره، مبنی در این که ما در جمع آیا پیش رفتیم یا رفتیم، به چقدر اهداف مورد انتظار دست پیدا کردیم. و قهرن یکی از میدانهای مواجهه جبهه انقلاب و جبهه معارض انقلاب روایتگری همین صحنه است که آنچه اتفاق افتاده آیا امیدبخشه و رو به پیشه و یا اینکه یک حرکت رهبری رو ما داریم انجام بدیم. عرایضی که تقدیم میکنم دقایقی و انشاءالله در ادامه هم از محضر حضار انجامند احرمند خواهم شد، گفتگوی پیرامون این مسئله این که معیار ما برای ارزیابی این میدان چه باشد. نکته اول این که انقلاب اسلامی، مقیاس انقلاب اسلامی یک مقیاس تمدنی بوده و هست و خواهد بود. این که انقلاب اسلامی یک انقلاب صرفا سیاسی و تحلیل کنیم که در مقابله با این رژیم استبدادی اتفاق افتاده که اون هم بوده، این تقلیل این واقعه بزرگ است. از این انقلاب ها در دنیا زیاد اتفاق افتاده که مردم نسبت به یک رژیمی ناراضی بودن و قیامی کردن، حرکتی کردن، رو به پایین کشیدن و نظام سیاسی جدیدی پا به میدان گذاشتن. اما در انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت انقلاب، به دلیل جغرافیای انقلاب، به دلیل مقطع تاریخی انقلاب، به دلیل شرایط پیرامونی انقلاب، پیرامونی که عرض میکنم یعنی محیط و سیاسی اجتماعی که در رخداد انقلاب وجود داشته، او رو به یک واقعه کم‌نظیر تبدیل کرد. و این که عرض میکنیم مقیاس تمدنی که حالا از همین دریچه میخوام عرایضی رو تقدیم میکنم، به خاطر اینه که اساسا عصر امام خمینی به تعبیر امام معظم رهبری عصر شکوفایی تمدن نوین اسلامی است که لاجرم و طبیعتا مقارن است با عصر فروپاشی هژمونی نظام سلطه. نظام قیاس مطالعه ما نسبت به انقلاب اسلامی باید از این منظر باشه و الا گیج میشه و الا دچار تعویل و تحریف میشه خودمون، به دلیل اینکه دشمن ما رو در یک جزئیاتی چه پس کوچه های گیر می اندازه و ممکنه بعضی از ما احساس بن‌بست بکنیم. خب این کلمه اول میخوایم همین کلمه رو دنبالش رو بگیم با این که مقیاس تمدنی یعنی چی و برای که این رو توضیح بدیم، عرض می کنم که الزامات تمدن سازی چیست؟ این کلمه دوم. ابتداعاً از فضای انقلاب اسلامی میایم بیرون، بعد از دوباره وارد میشیم به این کیفیت. که سوال چند دقیقه آینده از من اینه که هر فرهنگی، نه فقط فرهنگ اسلام، که ادعای تمدن‌سازی دارد باید چه توانمندی از خودش بروز بده و چه میدانی رو باید بتونه فتح کنه. و بر این اساس بحث رو تا حدودی دنبال خواهیم کرد. تمدن محیط عینیست که بشر برای نیاز و ارضای نیاز خودش ایجاد میکنه. بنابراین تمدن دستساز جمعی بشر است، انسان ساخته است، اون هم با اراده جمعی انسان ها. همین سالونی که ما خدمت شما هستیم، انواع امکاناتی که فراهم شده و ایجاد شده که میتونیم دور هم بنشینیم، همچین جلسه ای رو فراهم کنیم، مظاهر تمدنی است. میخواستیم همچین گفتگوی زمینش فراهم بشه، ابزار و وسائل و فضا و نور و صوت و تصویر رو الی آخر ایجاد کردیم. این همه مظاهر تمدنی است. اینو شما تسری بدید و تأمین بدید به کل زندگی. اینا مظاهر تمدن است. تمدن یک لایه نرم داره، یک لایه نیمه نرم داره، یک لایه سخت داره. لایه سخت او محصولات، مثل همین میکروفون، رایانه، تلفن، لامپ، بنابراین از این وسائلی که دوره برمون داره برد، مثل ساختمان، سر، جاده، هزاران محصولی که داره نیازهای ما رو به شکلهای مختلف مرتفع میکنه. این هم تمدن، این لایه سخت تمدن. یک لایه نیمه سخت داره. لایه نیمه سخت تمدن عبارت است از در قدم اول، از پایین به بالا دارم عرض میکنم، این تغییر از پایین به بالا در ادامه صحبت هم مشخص میشه. این لایه نیمه سخت در قدم اول طراحی ساختارهای انسانی است، یعنی انضباطی که انسان برای ارتباطات خود با هم ایجاد میکند. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت نفت، وزارت این یعنی ساختار سازی. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه یعنی ساختار سازی. حتی قوانینی که وضع میکنیم و میکنن برای اینکه روابط این سازمان ها با هم و با محیط پیرامونشون شکل بگیره، این قوانین هم ساختار سازی است. یعنی قوانین داره روابط حقوقی ارتباط انسان‌ها با هم رو تنظیم میکنه. حق دارید، حق ندارید، بکنید، نکنید، میتوانید، نمیتوانید، یا میدان برای یه ارتباط فعالیتی فراهم میکنه قانون، یا محدودیت ایجاد میکنه. پس قانون هم ابزار چیه؟ ابزار تنظیم ارتباطات. ساختارها یک لایه نیمه سخته. حالا اینکه چرا میگم نیمه سخت در ادامه مشخص میشه، در تمدن سازی است. و لایه دیگر از تمدن سازی تولید علم و فناوری است. البته فناوری به معنای سختش مثل کارخانه، اون میاد تو لایه سخت، ولی فناوری به معنای نرم فناوری های اجتماعی میاد در لایه نیمه سخت دانش ها. تولید دانش در عصر حاضر و به تبع او فناوری یک پیشران شگفت‌انگیز و بی‌بدیل در تمدن سازی است. به همین خاطر رقابت وسناپذیری بر سر این میدان و پیشتازی در این میدان در دنیا در حال جریان است. چون بشر هر چه که جلوتر رفته بیشتر متوجه شده که اثر و شعاع تأثیر این به اصطلاح داستان چقدره. پس این دو یعنی ساختارها و دانش‌ها شدن لایه نیمه سخت در تولید تمدن. اما لایه نرم تمدن چیست؟ لایه نرم تمدن به تعبیر آقا معظم رهبری سبک زندگی است. سبک زندگی چرا جداش می‌کنیم از اون لایه محصولات، ساختارها و دانش‌ها؟ به خاطر اینکه سبک زندگی یک عرصه متنوع‌تر، رهاتر، فراگیرتر و در این حال مؤثرتر داره. شما وقتی که میگید در خانواده روابط خانوادگی چگونه است؟ اوقات فراغتشون رو مردم چجوری سپری میکنن؟ الگوی تغذیه و الگوی مسکنشون چگونه است؟ اینا داره سبک زندگی رو شکل میده. سبک زندگی اون الگوی تکرار پذیریست که متناسب با جغرافیا محیط میتونه خودش رو بازسازی کنه. سبک زندگی طلبه ها حالا یه خورده سبک هایی هم در درون این طبیعتاً شکل میگیره دیگه. اصناف مختلف جامعه سبک زندگی متناسب با خودشون رو دارن. سبک زندگی پزشکان، سبک زندگی معلمان، سبک زندگی روحانیون، سبک زندگی بازاریان، سبک زندگی تجار، اصناف مختلف. اینها یه وجه اشتراک با هم دارن، یه وجه ممکن اختلاف اختصاصی هم داشته باشن که وجه سبک زندگی هر صنف رو نسبت به صنف دیگه متفاوت میکنه. حالا اگر که جامعه سبک زندگی طلاب با سبک زندگی اساتید دانشگاه با هم دیگه همخوانی نداشته باشه، یکیش توش دعوت به تقوا باشه، یکیش توش دعوت به دنیا باشه، اگر سبک زندگی خانواده با سبک زندگی محیط اداری با هم سازگاری نداشته باشه، در سبک زندگی خانواده بر مدار ایثار و از خودگذشتگی و تواضع باشه، در محیط سازمانی بر اساس تکبر و تبختر باشه، جامعه دچار یک فرسایش فرهنگی میشه. و همینجور شما این مسیر رو ادامه بدید و این دوگانگی هایی که ممکنه وجود داشته باشه. پس تعریف سبک زندگی و تناسب و هماهنگی در خورد سبک ها بر مبنای یک سبک متواحد و فراگیر میشه لایه نرم تمدن سازی. خب عرض کردم که این اون چه که در این چند دقیقه عرض کردم الزامات تمدن سازی است، اهم از این که تمدن اسلامی باشد یا غیر آن. حالا کلمه سوم، تمدن غرب چرا شده تمدن؟ چرا صدق عنوان تمدن و تحولات پس از رنسانس صحیحه؟ به دلیل اینکه این سلایه نرم، نیمه نرم یا نیمه سخت و سخت رو تونسته بر مدار یک بینش متفاوت نسبت به انسان و جهان رقم بزنه. گرچه تحول در غرب میگن از نقاشی شروع شد، از صنعت شروع شد، مثلا وارد این دعوا نمیشیم که اول تحول در نگرش انسان اتفاق افتاد بعد ابزار تغییر کرد، یا اول ابزار تغییر کرد بعد تغییر در نگرش انسان اتفاق افتاد. حالا هر کدوم که بود قابل توضیحه، ولی الان نمیخوایم وارد این بحث چالشی بشیم. ولی هر کدوم که بود در یک رفت و برگشتی، اینو میشه گفت در یک رفت و برگشت، نه در یک حرکت طولی صرفاً که از یک نقطه شروع بشه به یک نقطه ختم بشه به عنوان یک علت و معلول، علت و معلول فلسفی که ما بهش معنوسیم، نه، روابط اجتماعی و تحولات اجتماعی اصلا اینجوری نیست. قاعده و معادلش قاعده علت و معلولی فلسفی نیست، یه مجموعه عواملی است که در یک چرخه‌ای یه تحولی رو رقم میزنه. در غرب هم همین گونه بود، ولی آنچه که در نهایت که میگم یعنی در قرن 19 و 20 به ویژه قرن 20 و الانی که ما داریم زندگی میکنیم شاهدش هستیم، اینه که این زنجیره به هم وصل شده، با هم هماهنگ شده، به هم تنیده شده. کدوم زنجیره؟ تعریف سبک زندگی متفاوت در لایه نرم مبتنی بر تحول نگرش انسان نسبت به خودش، نسبت به ارتباطش با عالم به اصطلاح ما غیب، و نسبت به ارتباطش با طبیعت. یک تغییر نگرشی اتفاق افتاده. این تغییر نگرش سبک زندگی متفاوتی رو، یعنی تمنیات انسان رو در زندگی تغییر داده، متناسب با اون تغییر تمنیات سبک زندگی متفاوت تعریف کرده. برای تحقق و تقویت اون سبک زندگی علم متناسب، ساختارسازی متناسب و محصول متناسب به بشریت عرضه کرده. در یک کلمه، غرب توانسته مجرای جریان فرهنگ مادی را در زیست اجتماعی پیدا کند و این را جهانی کند، یعنی ابزار جهانی کردنش را هم پیدا کرد. تا جایی که قبل از تحولات اخیر اعلام پایان تاریخ کرد، یعنی لیبرالیسم توانست بشریت رو به پایان تاریخ برساند. پایان تاریخ یعنی اوج شکوفایی بشر. بعد خودشون از همین حرف هم برگشتن،
I don't know.
لذا این
گستره
و حضور چند لایه در عرصه تمدن سازی رو قبل تجربه کرد
و به همین دلیل که ظاهراً از خودش کارآمدی نشون داد
توانست به طور نسبی اعتماد کشورهای دور رو به خودش جلب کنه. گفت چی میخواید من بهتون میدم؟ رفاه میخواید؟ امنیت میخواید؟ آرامش میخواید؟ آزادی میخواید؟ توسعه لذت میخواید؟ قدرت میخواید؟ چی میخواید؟ من بهتون میدم، راهش رو بهتون میگم، تجربه خودم رو ببینید من چقدر موفقم، چقدر قدرت بهره بر این بالاست، حاضرم تجربه خودم در اختیار شما بذارم، شما بکشید خودتون بالا. کشورهای شمال جنوب، ادبیاتی شکل گرفت، کشورهای شمال جنوب، کشورهای توسعه یافته توسعه نیافته، مرکز پیرامون. خیلی هم با آغوش باز خودشون رو معرفی کردن، به این که ما فهمی کنن، هنوز هم به این که ما بخیل هم نیستیم، خسیس هم نیستیم، حاضریم تجربه در اختیار همه بشریت بگذاریم و با هم یک زیست مشترکی رو شکل بدیم. مثلا جهانی است، دهکده جهانی یعنی همین. خب این مسیر رفت و داشت میرفت، انقلاب رخ داد. حالا کلمه چهارم، مقیاس انقلاب را عرض کردم، الزامات تمدن سازی را عرض کردم، قابلیت تمدن غرب در جهانی شدن رو چگونه اتفاق افتاد عرض کردم. حالا مواجهه انقلاب اسلامی با این خواهیم برسیم به اون قله. انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که آمریکا در اوج قدرت، اشاره به هر چه
که کرد همونی که میخواست محقق میشه، لازم نبود اصلا خودش حضوری پیدا بکنه. آدم های دست چهارمش هم میرفتن تو کشورها به نمایندگی حرفی میزدن، همه متواضع بودن. نمونش خود ایران، با وجود امکانات، با وجود جغرافیا، با وجود ظرفیت هایی که بود، اما اسیر و عبیر بود. لازم نبود سفیر آمریکا ایران اداره میکرد، بس بود برای ایران. انقلاب رخ داد. انقلاب هسته مرکزی شکل‌گیری انقلاب به نظر میاد که تحول در همین لایه نرم بود. که بر مدار ارتباط امام امت شکل گرفت. یعنی یک ارتباط سنتی، تاریخی، دینی، مردم ما با روحانیت، با مرجعیت داشتن. این ارتباط مردم با مرجعیت و مرجعیت قائل شدن برای مرجع به یک بلوغ جدید رسید با ظهور امام. دیگه امام فقط مرجع نبود، رهبر بود. اولا مردم خودشونم شاید خیلی متوجه نبودن، به عنوان مرجع شروع کردن با امام، بعد رفتن جلوتر، عملا امام در مسند رهبری نشست و مردم هم در همراهی با امام دیگه امام رو فراتر از یک مرجع می دیدن. منتظر بودن بگه چه کار امام امروز دستور چی میده؟ میگه بریزید خیابون یا نریزید؟ یکی از صحنه های که خیلی نمود پیدا کرد این رهبری ده و خیلی هم تأثیر گذار بود، تازه یه پرده این نمایش بود، دستور شگفت‌انگیزی بود که امام بعد از اعلام حکومت نظامی بیان فرمودن. اونا گفتن ساعت 4 به بعد حکومت نظامی، اون گفت حکومت نظامی رو اعتبار ندید برید خیابون. تصمیم سختی بود، مردم میکشن، خونو به گردن میگیره. و اتفاق افتاد و حوادث بزرگی پشت سرش اتفاق افتاد. خب این ارتباط، ببینید این ارتباط شکل گرفت. بر مدار این ارتباط وقتی این پیونده واقع شد، امام شروع کرد در طول انقلاب پیام الهی فرهنگ اهل بیت رو در ارتباط اجتماعی و ایجاد یک ایدئال متفاوت و تمنیات متفاوت به جامعه دمیدن و جامعه او رو جذب خودش کرد، هضمش کرد و مبدأ امید و حرکت شد. لذا اون هسته‌ای که با امام را افتادن و بعدم گسترش پیدا کردن، دیگه نگران این که نان شبشون چی میشه، موقعیت سازمانیشون چی میشه نبودن، از این عبور کردن. و این یعنی ورود به یک سبک زندگی جدید، سبک زندگی بر مدار ایثار، بر مدار شهادت، بر مدار دیگر خواهی، بر مدار اسلام خواهی، بر مدار جهاد تا شهادت. بر مدار دفاع از مستضعفین، بر مدار مبارزه با مستکبرین، بر مدار عزت طلبی، استقلال خواهی، حریت. امام با دم نس مسیحایی خودش این ادبیات رو در جامعه دمید و جامعه هم متحول شد، تحول روحی پیدا کرد، خودشو پیدا کرد. اون ذخیره تاریخی تشیع در ایران اسلامی که سرپوش گذاشته شده بود فوران کرد، احیا شد. دقت کنید، این تغییر نگرش فقط در روح و ذهن آدم ها اتفاق نیفتاد، روابط آدم ها با هم هم تحت تأثیر این تغییر کرد، از همون اول هم تغییر کرد، یعنی از دوران مبارزه. سبک زندگی و سبک ارتباط مبارزینی که بر محور امام حرکت می کردن، اصلا زندگی شخصیشون هم متفاوت شد، زندگی خانوادگیشون هم متفاوت شد، نوع ارتباطشون با هم هم متفاوت شد. یک تغییر، تحولی در این لایه حداقل در لایه‌ای که با امام داشتن حرکت می‌کردن و پیش می‌آمدند اتفاق افتاد. و این ادامه پیدا کرد. ادامه پیدا کرد در صحنه جنگ و دفاع مقدس. حالا ممکنه یه عده اینجوری به داستان نگاه نکنن، ولی ادامه پیدا کرد در شکل گیری جبهه مقاومت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، یعنی جبهه مقاومت در مبارزه جنگ نرم و ادامه پیدا کرد در فتنه های منطقه عراق و افغانستان و یمن و سوریه و تا الان غزه. خب این رو برمیگردم احتمالاً در ادامه صحبتم، ولی میخوام اجالتاً این نتیجه رو بگیرم که ایران اسلامی و انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری، حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در مسیر تمدن‌سازی اسلامی قرار گرفت. این که رهبری معظم می‌فرماند گام دوم، گام حرکت جدید به سمت تمدن نوین اسلامی است و تمدن نوین اسلامی رو به عنوان هدف بیان می‌کنن، منافاتی با این عرض بنده نداره. من چند دقیقه اینو توضیح بدم. ممکنه ما یک دوگانگی احساس کنیم، بگیم مقام معظم رهبری دارن اینو به عنوان هدف میگن، میگن هنوز که ما وارد این صحنه نشدیم. صریح‌ترش این که یک مراحل پنجگانه ای رو بیان فرمودن و گام پنجمش رو گام تمدن سازی نوین اسلامی بیان داشتن، فرمودن انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، تمدن اسلامی. و ما الان مرحله دولت سازی اسلامی هستیم تا بتوانیم بعدش وارد مرحله تمدن سازی اسلامی بشیم. خب پس تمدن سازی اسلامی چرا شما الان حرف از تمدن سازی میزنید؟ تازه اینو میبریدش تا قبل از انقلاب. عرض میکنم به این که این بستگی داره به این که شما تمدن سازی رو چی معنی میکنید. آنچه که رهبری معظم فرمودن به عنوان گام پنجم درسته، منتها به این اعتبار که در این فرایندی که میفرمان میگن ما به یک بلوغی در به ادبیاتی که بنده عرض کردم، به یک بلوغی در تولید و آراییدن در سبک زندگی، در تولید دانش، در طراحی ساختار، در تولید محصول رسیدیم که الان میتونیم رقیب خودمون رو از صحنه خارج کنیم و در مقیاس جهانی الهام بخش باشیم. این مال آینده است. الان ادعا نداریم که ما در همه این لایه‌ها حرکتمون، چرخمون کامل شده. میگن چرخه سوخته هسته‌ای؟ این چرخه باید کامل بشه. کامل بشه و به تولید انبوه برسه. به ادبیات صنعتی بخوایم صحبت بکنیم، این هنوز اتفاق نیفتاد. دچار خود بزرگ بینی هم نباید بشی. این مال بعده. ولی این که تمدن اسلامی یا اتفاق نمیفته یا یه دفعه همش با هم اتفاق میفته، اینم نیست. یه امر تدریجی است. به هر میزان که در این لایه‌های بیان شده بتوانیم فرهنگ اسلام رو جاری کنیم و فرهنگ مادی رو به عقب نشینی واداریم، تمدن سازی اسلامی کردیم. به هر میزان، به هر میزان که صحنه رو از دست حریف بگیری و بازیگر فعال در این صحنه بشی، به همون میزان در مسیر تمدن سازی مؤثر شدی. خب حالا کلمه پنجم، در مسیر تمدن سازی اسلامی. حالا متوجه شدیم، تصدیق کردیم که مقیاس مواجهه ما تمدنی است و مواجهه تمدنی یعنی این، عرض و طولش اینه. و یه امری که ما باهاش مواجه نباشیم و تجربهش نکرده باشیم هم نیست. حالا سوال رو یه کمی کاربردی تر و جدی تر میکنیم. میگیم بسیار خوب، شما آرمانتون این، الزاماتش هم این، چه کار کردید؟ چی تحویل دادید؟ شما به سمت قله حرکت کردید یا از دامنه رو به پایین حرکت کردید؟ تا دامنه رفته بودید، بعد دوچار قهقرار شدید، نیروهاتون فرتوت شدن، ضعیف شدن، تواناییتون سست شده، ارادتون ضعیف شده، دشمن نفوذ کرده، جنگ ترکیبی شما رو زمینگیر کرده، چیه داستان؟ اینجا میخوام باز یه مقدمه بگم و از این مقدمه به قدر فرصت یه نتیجه بگیرم و البته تقاضا میکنم از سروران ارجمند، جناب آقای میر محمدی یا اساتید که پیگیر این بحثن، اگر این عرض بنده رو مناسب دیدن، نسبت به مستندسازی بر اساس این الگو تلاش کنن. بنده الان ادعا نمی کنم که همه مستندات لازم برای این عرض خودم رو دارم. عرضم چیه؟ میخوام یه تلاش میکنم انشالله یک چارچوب بدم، یک معیار بدم برای ارزیابی و برای این اساس میخوام عرض بکنم که ارزیابی از انقلاب در سه سطح میتونه اتفاق بیفته که این سه سطح باید از هم متمایز بشن و البته بعد به هم مرتبط بشن. ولی مشکل خیلی از ما در ارزیابی های ناروا و ناامید کننده نسبت به وضعیت فعلی انقلاب، عدم تفکیک این سه لایه است. حالا عرض میکنم ببینید عرض بنده رو تصدیق میکنید یا نه. عرض میکنم ما یه ارزیابی خرد از روند انقلاب میتونیم داشته باشیم، یه ارزیابی کلان و یه ارزیابی فراکلان. میدین چی؟ میگم ارزیابی خرد یعنی موضوعات موردی، جزئی، در زمان، مکان، موقعیت مشخص. یا مسجد مقدس جمع کردن، تولیت محترمی که بودن یا الان هستن، مدیریتشون موفقه یا نه؟ یا مسجد جمع کردن یه مسجد مثلا ولو خیلی مهمه، از صدها مسجد در یه منطقه جغرافیایی مشخصی هم هست، در یه زمان و مکان مشخصی هم، شما میاد ارزیابی میکنید، یه معیار میذارید، میگه آقا مثلا زائرین چقدر زیاد شدن، کم شدن، تاثیرگذاری چقدر بالا رفته، پایین اومده و الی آخر ارزیابی میکنید. ارزیابی یه مدرسه راهنمایی میکنید، ارزیابی یه دانشگاه رو میکنید، ارزیابی یه کارخانه رو میکنید،
ارزیابی یک شرکت رو میکنید، ولو یه شرکت با صدها میلیارد گردش سرمایه باشه. این میشه ارزیابی خرد. ملاک دارا بودنه، مصداق داره، زمان داره، مکان داره. یه ارزیابی کلان داریم. ارزیابی کلان ارزیابی گروه موضوعاته. این شما دیگه یه موضوع و یه مصداق رو بررسی نمی کنی. یا وضعیت آموزشی در کشور میشه موضوع کلان. وضعیت خانواده در کشور، وضعیت سبک زندگی در کشور، الگوی مسکن در کشور، نظام پژوهش در کشور، وضعیت تراز تجاری در کشور، ارزش پول ملی در کشور، این قبیل موضوعات که هر کدومش رو دست میذاری حاصل ده ها و صدها فعل و انفعاله، حاصل ده ها و صدها مرکزه، ده ها و صدها فعالیته. ولی شما دیگه این دانشگاه و اون دانشگاه و حوزه علمیه و مدرسه و متوسطه و عالی و همه رو جمع میکنی میگی نظام آموزش. وضعیت هنر در کشور، هنر انقلاب، ده ها رشته هنری دارید، صدها و هزارها هنرمند دارید، هر کدوم حکایت خودشونو دارن. ولی شما میایید همه رو میریزید رو هم، سرجم یه برایندگیری میکنید، میگید الان هنر انقلاب رشد کرد یا نکرد، وضعیت آموزشی کشور بهتر شد یا بدتر شد، تراز تجاری ایران بالا رفت پایین اومد. این میشه ارزیابی کلان. ارزیابی فراکلان چیه؟ ارزیابی فراکلان برایند نسبت درون و بیرونه. ارزیابی برایند مواجهه جبهه انقلاب اسلامی و جبهه معارض انقلاب اسلامی است. میشه فراکلان. خب این دسته‌بندی رو داشتیم، میگم اینا سه لایه موضوعه، مهمترش کلمه بعدیه، سه سطح از شاخصه ارزیابی داره. شما نمیتونی معیار ارزیابی خرد و بله کلان استفاده کنی، کلان برای فراکلان استفاده کنی. اشکال ارزیابی ما در حرکت انقلاب که گاهی ناامیدانه است، تحلیل بنده اینه، حالا ببینید درسته یا نه، تصدیق میکنید یا نه، اینه که ما این تفکیک رو انجام نمیدیم. یک، معیار ارزیابی فراکلان نداریم. دو، اون وقت میایم با ارزیابی خرد خیلی به اصطلاح هنرمند باشیم کلان، ولا ارزیابی میکنیم انقلاب رو نمره میدیم. معمولا هم خورد. آقا این خیابون رو ببین، این مترو رو ببین، این مدرسه رو ببین، این دانشگاه رو ببین، این فلان رو ببین، این روستایی رو ببین. کلمه اسلام چه اتفاقی براش افتاده؟ اینو بیا تحلیل کن. عزت اسلام رو بیا تحلیل کن. ولو این عزت برایند جامعه ای باشه که یه بخشیش هم لاوبالی هن. یه بخشیش هم اصلا
عزه الان اینجوری شده ککشون هم نمیگزه. ببینید چی میخوام بگم، یه نکته ظریفی است که امر ولایت رو و حکومت رو اهمیتش رو به ما میرسونه. اون کسی هم که این رو بر نمیتابه، این حاکمیت رو و این جهتگیری رو بر نمیتابه، در درون این جامعه است، نقم میزنه ولی زیر چتر این جامعه داره زندگی میکنه، قوانین این جامعه رو پاس میداره، به صورت ولو ناخواسته داره یک فعالیت مفیدی تو این کشور انجام میده. حالا همه آدمی که نق میزنه یا مدیر مدرسه است یا استاد دانشگاه است یا تاجره یا داره بالاخره یه چرخی رو میچرخونه. به همون میزان در اطلاع این کلمه این نقش مثبت داره، به همون میزان، نمیگیم اون نقش اثر منفی نداره. این خاصیت حکومته. حکومت مثل آهنربا میمونه، اون نیروها رو به طرف خودش میکشه، جاذبه ایجاد میکنه، محور جاذبه درست میکنه. حالا بر این اساس میخوام عرض بکنم که الان نه اطلاعات و آمار تفصیلی بنده دارم و نه وقت اقتضا میکنه، میخوام چند کلمه برای تبیین اون قله و حرکت به سمت قله نسبت به این معیار ارزیابی فراکلان و تطبیقش به شرایط چند جمله عرض کنم. آره من فکر کردم تا اذانه، ولی هر وقت بگید من تمام میکنم. نه تمنا میکنم، اختیار دارید. ما هر وقتم مدیرای جلسه بگن تمام کنیم، من 3 دقیقه 5 دقیقه قبلش به من بگن من تمام میکنم. ولی دوستان همجور که فرمودن آزادن، اگه برنامه‌ای دارن من عذرخواهی میکنم که مزاحم برنامه‌شون بشم. ببینید عرض کردم ارزیابی فراکلان. حالا اینجا میخوام در معیار ارزیابی فراکلان کمک بگیرم از یک نکته‌ای که در بیانیه گام دوم رهبری فرمودند و همینه یه قضی دنبالش بگیرم. بیانیه گام دوم دیدید ولی توصیه میکنم بازم ببینید، با دقت ببینید، آنالیز کنید عبارات رو، نقاط قوت رو، نقاط ضعف رو، فرایند رو، آینده رو، گذشته رو. من الان به این جملهش کار دارم، به این کلمهش کار دارم. ایشون دستاوردهای انقلاب بیان داشتن. این بر اساس این ملاکی که عرض کردم، این دستاوردها رو بیایید کلانش رو از فراکلانش جدا کنید. به نظر من یکی از معیارهای مهم در توفیق فراکلان انقلاب اسلامی که خیلی قیمت داره و خیلی هزینه ها رو توجیه پذیر میکنه، نه الان برای آینده، اینه که فرمودن خیلی ساده و کوتاه، انقلاب اسلامی دوگانه شرق و غرب را به دوگانه اسلام و استکبار تبدیل کرد. خیلی حرف توشه. یعنی ده ها مقابل اون هزینه مالی جانی روحی که دادیم، اگه می دادیم که این اتفاق رخ بده می ارزید. و صحنه امروزی که ما باهاش مواجهیم و دیروزی که باهاش مواجه بودیم رو اگر بر این اساس تحلیل کنیم، اون وقت میفهمیم که هزینه داریم میدیم، دنیای اسلام داره میده، مواجهه دیگه فراتر از مرزهای ایران رفته، ولی این دوگانه داره شکل میگیره و داره پررنگتر میشه. اسلام مطرح نبود در ادبیات سیاسی دنیا،
که روسیه ای بود و بلوک شرقی و یک نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیستی و سلام. بین اینا رقابت بود. بلوک شرق فرو پاشید. یک، نظام سرمایه‌داری از درون به واسطه مقاومتی که در شرق اتفاق افتاد و نه البته فقط دنیای اسلام و فقط ایران، بیداری که نسبت به سیاست‌های استعماری نظام سلطه نسبت به شرق اتفاق افتاد، مقاومتی رو شکل داد از یک طرف، و از طرف دیگه اون اضمحلال بحران‌های داخلی بلوک غرب خودش رو بیش از پیش نشان داد. از طرف دیگه مبدأ این شد که مرزبندی‌های قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی عوض بشه و جهان در آستانه تغییر نظم جهانی قرار بگیره. این خیلی مهمه. من این قسمت عرضم رو میخوام به همین مقدار اکتفا کنم که معیارهای برایندی، یه جایی من این حرف رو زدم یه اشکالی کردن، اشکال خوبی بود، ممکنه به ذهن دیگرانی هم یا شما هم بیاد، عرض کنم و جوابش هم عرض کنم. گفتن صحبت که شما پیروزمند میکنی، مگه ما انقلاب کردیم که دعوا کنیم؟ مردم، مشکل مردم رو حل کنیم. حالا شما در دعوای با یه جایی مثلا یه کمی موفق شدید یا نشدید، حالا یا شدید یا نشدید، مردمتون دچار فشار و تنگنا هستن، مردمتون احساس ناکارآمدی میکنن نسبت به لایه‌های مختلف مدیریت کشور، مسئله خودتون حل کنی. عرض من اینه در قبال این صحبت، درسته ما باید مشکل خودمون رو حل کنیم، نمیتونیم بی تفاوت نسبت به مشکلات داخلی، چشمون از ضعف‌ها و نقصان‌های ساختاری، دانشی، از شبکه انسانی ببندیم. ولی یه ولی داره، ولیش برمیگرده به همون تفکیکی که عرض کردم. شما برایند رو کجا برایند گیری میکنی و با چه معیاری؟ این که من میگم در پنجه انداختن اسلام با دنیای کفر و شرک، ما کجا بودیم الان کجا هستیم، این فقط ناظر به این نیست که نفوذ جهانی اسلام گسترش پیدا کرده که هست و مهمم هست، این نشان دهنده یک تاب آوری و توانمندی درونی است. این که عرض کردم شاخص برایندی با شاخص خرد و کلان فرق میکنه، اتفاقا به همین دلیله. میگم این اقتصادش اونجاش خرابه، حجابش و عفافش و نمیدونم فلانش اینجاش خرابه، توی نظام مدیریتی ارتشاه و رانت و فلان هست، بگم نیست؟ هست. ولی این وسط داره یه جبهه انقلاب داره تلاش میکنه، تلاش هم در مقیاس درونی داره میکنه، داره با چنگ و دندان با همون داشته های حد اقلی که داره خودش رو سرپا نگه میداره، خب دانشگاه ما علم اسلامی تولید نکرده، مدیر ما دستش زیر سنگ علم سکولاره، بعد با این کارشناسی بعد مقابل کارشناسی دنیای کفر بیسته، من حوزه دست او رو پر نکردم، بعد بهش میگم تو چرا خرابکاری میکنی؟ من چجوری دست بعد از 40 سال حوزه چجوری دست مدیر رو پر کرده؟ هنوز بین خودمون داریم دعوا میکنیم که علم اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی داریم یا نداریم. خب با 4 تا منبر رفتن با همه اهمیت و ارزش و قداست منبر که رهبری هم فرمودن باید تقویت بشه که کافی نیست. خب ضعفامون هم میپذیریم. ولی میخوام بگم اینو دارم برای این عرض میکنم، یعنی به اون سلایهی که عرض کردم یک ملاک دیگه اضافه کنید که باز کم توجه میکنیم، این که ارزیابی باید تابع قدرت تعریف بشه. میگه تو نتونستی 50 کیلو بلند کنی، میخوا از بچه 12 ساله انتظار داری 50 کیلو بلند کنه؟ این اگر شد 30 سالش، بعد یه ورزش هایی هم قبلش انجام داد و آماده سازی بدنی هم کرد، شد ورزشکار، اگه 50 کیلو بلند نکرد باید بگی چرا نکردی؟ به تعبیر رهبری ما راه نرفته رو داریم میریم، خب توش خطا در میاد. ببینید این حرفا 2 صحنه داره، من میفهمم شما میفهمید، نمیخوایم توجیه کنیم کمکاری ها رو، سهلنگاری ها رو. قدرت چقدر بوده؟ شما انقلاب اسلامی با میزان قدرتی که داشته، با میزان قدرتی که داشته باید الان 7 بار کفن پوسونده باشه. نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه روز به روز نفوذ و حضورش در مواجهه با جبهه استکبار تقویت شده. الان شما همین صحنه اخیر رو میبینید، ما از یک طرف واقعا قصه‌واریم نسبت به صفاکی که داره اتفاق میفته و جنایتی که داره اتفاق میفته، ولی این یک روی شیرین هم داره. روی شیرینش اینه که جبهه مقاومت بیخ گوش اسرائیل براش تهدید آفرینی کرده، و همه دنیا متوجهند و منتظرند به صحنه گردانی ایران. مؤثرترین، یعنی الان ایران با آمریکا یک جنگ تمام عیار نیابتی رو شروع کرد. یعنی شما الان مستقیم 5 در 5 آمریکا انداختی. خیلی آقا با محاسبات مادی اقتصادی 2 تا 4 تا که اصلا جور در نمیاد. اقتصاد شما کجا؟ اقتصاد آمریکا کجا؟ توان نظامی آمریکا کجا؟ توان نظامی شما و کل جبهه مقاومت کجا؟ عده عده شما در مقابل اونا چقدره؟ اونا میلیاردی هزینه میکنن، شما میلیونی هزینه کنی. ولی این تجربه در صحنه قبلی جبهه مقاومت در جنگ نیابتی داعش، اینا تو سیدیشو اونجا یه بار خوردن، گفتن 7000 میلیارد ظاهرن رقمی که دادن ما هزینه کردیم، بهرش ایران برد. مگه ما کلن چقدر هزینه انسانی و مالی دادیم در قبال هزینه اونا؟ ولی کی برد صحنه رو؟ الان هم داستان همینه. الان همه دنیای عرب منفعله، اسرائیل منفعله، آمریکا منفعله، اروپا منفعله، ابتکار عمل دست ایران. خب یعنی چی؟ دست جبهه مقاومته.
این یعنی جبهه عدالت خواهان عالم در مبارزه اسلام و استکبار توانستند یک گام به پیش بردارن و این یعنی نزدیک شدن به قله. جمع کنم عرضم و ظاهرن دوستان برنامه هایی دارن. بله همین به همین دلیل درسته خواهم در حقیقت حق به جانب دوستان هست که اون قله کجاست؟ قله قدرت الگوسازی و الهام بخشی در تمدن سازی است. رهبری فرمودن عصر جدید عصر امام خمینی است. بعد توضیح دادن این رو که چرا عصر امام خمینی است. عصر جدید است. دو تعبیر. عصر جدید و عصر امام خمینی. و گفتن انقلاب اسلامی نقطه عطف شکل‌گیری عصر جدید برای بشریت. نه برای ایران. نه برای دنیای اسلام. برای بشریت. بعد علتش رو توضیح دادن که گفتن بعد مستندسازی کنیم یکی از جاهاش همینه. علتش رو توضیح دادن گفتن چون بشریت نسبت به کارآمدی نظام لیبرالیسم ناامید شده. اینا دیگه حرف نو ندارن. به بن‌بست رسیدن. حالا با هیاهو و تمطراق و پول و رسانه خودشونو میخوان آبرومند جلوه بدن همچنان. ولی نخبگانشون میدونن که کفگیرشون به ته دیگ خورده. و از این طرف صداقت، صراحت، صلابت انقلاب اسلامی میتونه نقطه امید باشه و تا حالا شده. این قله است. به فضل الهی، به همت مردم، به هدایت رهبری معظم و امام راحل عظیم الشان در صحنه های مواجهه سختی که پشت سر گذاشتیم محاسبات دشمن به هم خورده، درست از آب در نیامده. و انقلاب اسلامی گامهاش رو استوارتر برداشته. اما رجوعتون میدم به اون عرضی که در صورت بندی اول آرایزم بیان داشتم. به واقع در مسیر تمدن سازی اسلامی، دنیای اسلام و پیشتازی ایران اسلامی البته و صد البته مسیر بسیار پرسنگلاخ و سختی رو در پیش داریم. دیدید آدم هر سال من از این استعاره استفاده بکنم همتون کوه رفتی دادم کوه میره، مخصوصا اگر کوه شیبش زیاد باشه مسافت باقی مانده تا قله کمتره ولی نفسگیرتره. نفس بیشتری میخواد، نفس کم نیاری، با نشاط همچنان حرکت کنی. و حوزه علمیه، یه جمله آخرم نسبت به خودمون باشه، حوزه علمیه حداقل تاریخ معاصر ایران بلکه فراتر از اون نشان میده که هر جا حرکتی مؤثر، پیشرونده، اثر بخش اتفاق افتاده پیشرانش روحانیت بوده. اگرم جایی لطمه خورده بیشترین لطمه رو از روحانی خورده. الان هم ما باید مسئولیت خودمون رو، مسئولیت پذیری خودمون رو بیش از اصناف دیگه به انجام برسونیم، چه در لایه فرهنگ عمومی، چه در لایه فرهنگ تخصصی، چه در صحنه مدیریت اجتماعی. و امیدوارم که این حرکت توفنده‌تر و با اقتدار بیش از گذشته اتفاق بیفته. واقعا حالا همه این حرفا به یه طرف، امید ما بیش از همه به عنایات امام عصر و هدایت پیدا و پنهان حضرت هست و فضل الهی هست، و این رو بارها اگه یکم حواسمون جمع باشه متوجه میشیم که خدای متعال یک امدادهایی میرسونه که ما مال ما نیست، خودمون میفهمیم که مال ما نیست، تبس اتفاق میفته. اون پهباد آمریکایی رو که زمین نشوندن، اون پهباد آمریکایی رو که زدن، این ظاهرش بود که یه پهباد بود، خیلی مهم بود. و صحنه های بعدی و جنگ های نیابتی، جنگ دفاع مقدس، جنگ های نیابتی، های ایناش که جنگ مواجهه سخت میبینیم، ولی میخوام حتی عرض کنم در میدان جنگ نرم که ما از خودمون انتظار بیشتری داریم و شما هم افسران این جنگ نرم بوده و هستید، در جنگ نرم هم در عین اینکه به خودمون از خودمون راضی نیستیم، اما به نظرم نمره مردودی هم نمیگیریم. البته همش هم مال ما نیست، ما به عنوان کنشگران فرهنگی، مال اون متن تدین جامعه است. این متن جامعه متدینه که یک تاب‌آوری فرهنگی رو از خودش نشون داده. البته این توجیه نمی‌کنه کمکاری احتمالی ما رو. متشکرم از همراهی دوستان و وقتی که گذاشتید و دوستان بنیاد که امکان این جلسه رو فراهم کردن، عزیزانی که احتمالاً غیر حضوری این بحث رو دنبال می‌کردن هم قدردانی می‌کنیم. امیدواریم تلاش دوستان منتج به نتایج مفید و ثمر بخشی فوق انتظارتون باشه. من عرضم تمامه، اگر جلسه تمامه که سلواتش بفرستیم، اگه فرصتی یا چیزتون به اصطلاح روالتون و سوال جوابم هست، من خدمتتون هستم تا هر چند دقیقه که وقت همچنان امکان ادامه داشته باشه، ولی خیلی نمانده به اذان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین. بله بفرمایید. که ببینید، من اینو بر اساس همون قاعده‌ای که فرمودید عرض می‌کنم، عرض کردم، نتیجه می‌گیرم که میگم متناسب با شرایط و موقعیت و توان و به اصطلاح سرمایه گذاری که طرف مقابل کرده و سرمایه گذاری که ما کردیم باید به خودمون نمره بدیم. میگم ما در جنگ به اصطلاح همون جوری که در جنگ اقتصادی با توجه به سبد و وزن اقتصادی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، این مقدار محاصره اقتصادی که ایران اتفاق افتاده درش که سعی کردن، یعنی بی‌نظیرترین محاصره اقتصادی رو علیه ایران در طول تاریخ بشریت اعمال کردن که شما یه ذره پول هم نمیتونی، اقتصاد جهانی به هم پیوند خورده، پولتو نمیتونی جابجا کنی، وقتی نتونی جابجا کنی چجوری میخوای تجارت کنی؟ یعنی همه جوره قفل کردن فعالیت اقتصادی ایران رو و واقعا هم زحمت درست کردن، ولی با این وجود ایران به اصطلاح علی رغم گرانی و تورمی که شده اما اقتصادش نپاشیده، میخوام بگم مشابه این در عرصه فرهنگی هم اتفاق افتاده از دو جهت. یکی از موضع داخلی که اگر ما ریزش داشتیم رویش هم داشتیم. شما صحنه اعتکاف و اربعین و محرم رو هم دارید از این طرف، البته از اون طرف هم صحنه های بیبندوباری و اباحیگری رو دارید. یعنی اگه از اون ور هست، از این ورم رویش هست، صلابت هست. این از بعد کلان داخلی. و اینکه باز از اون موضع مواجهه خارجی میخوام عرض بکنم، اینکه شما تونستید به میزانی و به نسبتی الگوسازی کنید و الهام بخش باشید. یعنی ایستادگی که در عراق و یمن و افغانستان و از شبت سوریه اتفاق میفته، این رو فقط سیاسی نظامی تحلیل نکنی. اگر ایران که به واسطه میزان پولی که اونجا خرج کرده یا حتی نیروی انسانی که اونجا برده که توان و حضور پیدا نکرده، در توان ضریب تأثیرش که مال این نیست، فقط ضریب پیدا کرده این امکانات و این نیروی انسانی با فرهنگ ایثار شهاده، الگوی حرکت بسیجی، این رفته اونجا که کار کرده یه حرکت شگفت‌انگیزی ایجاد کرده. یعنی تو همین شرایطی که دشمن در جنگ فرهنگی سعی کرده ما رو از ما نیرو بگیره، شما از اونا نیرو گرفتید و تونستید نیرو سازی کنید و حوزه حضورتون رو به اصطلاح گسترش بدید. به هر حال میخوام بگم تو این شرایط ما فقط اینجوری نبوده که صحنه‌ای رو از دست بدیم، یک صحنه‌ای رو هم فتح کردیم و البته باید مراقب باشیم، مخصوصا نسبت به نسل جوان. متشکر از حضور و همراهی دوستان و عذرخواهی مجدد. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. سعی میکنم ببخشید وقت دوستان گرفت.
عرض سلام خدمت خزنان ارجمند و خانم فرهنگی و اصفاهی از تصدیر و شرمندگی از این که وقت دوستان گرفته میشه و امیدواری فرایزی که داری مفید باشه و مرزی ما هست در چنین مکان مقدسی. موضوع بررسی این فرمایش ما با منظر رهبری هست نسبت به اینکه به خود نها نزدیک بشویم و قهرا ارزیابی راه چنین ساله مورد اهتمام و مورد سؤال همه ما بوده و هست و ارزیابی های متفاوت و ضد و نقیضی هم در جامعه و هم حتی در بین خودی ها وجود داشته و وجود داره، مبنی در این که ما در جمع آیا پیش رفتیم یا رفتیم، به چقدر اهداف مورد انتظار دست پیدا کردیم. و قهرن یکی از میدانهای مواجهه جبهه انقلاب و جبهه معارضه انقلاب روایتگری همین صحنه است که آنچه اتفاق افتاده آیا امیدبخشه و رو به پیشه و یا اینکه یک حرکت رهبرایی رو ما داریم انجام میدیم. عرایضی که تقدیم میکنم دقایقی و انشاءالله در ادامه هم از محضر حضار انجامند احرمند خواهم شد، گفتگوی پیرامون این مسئله این که معیار ما برای ارزیابی این میدان چه باشد. نکته اول این که انقلاب اسلامی مقیاس انقلاب اسلامی یک مقیاس تمدنی بوده و هست و خواهد بود. این که انقلاب اسلامی یک انقلاب صرفا سیاسی و تحلیل کنیم که در مقابله با این رژیم استبدادی اتفاق افتاده که اون هم بوده، این تقلیل این واقعه بزرگ هست. از این انقلاب ها در دنیا زیاد اتفاق افتاده که مردم نسبت به یک رژیمی ناراضی بودن و قیامی کردن، حرکتی کردن، رو به پایین کشیدن و نظام سیاسی جدیدی پا به میدان گذاشتن. اما در انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت انقلاب، به دلیل جغرافیای انقلاب، به دلیل مقطع تاریخی انقلاب، به دلیل شرایط پیرامونی انقلاب، پیرامونی که عرض میکنم یعنی محیط و سیاسی اجتماعی که در رخداد انقلاب وجود داشته، او رو به یک واقعه کم‌نظیر تبدیل کرد. و این که از میکنیم مقیاس تمدنی که حالا از همین دریچه میخوام عرایزی رو تقدیم کنم، به خاطر اینه که اساساً عصر امام خمینی به تعبیر مرحوم مرزای رهبری عصر شکوفایی تمدن نوین اسلامی است که لاجرم و طبیعتاً مقارن است با عصر فروپاشی هژمونی نظام سلطه. نظام قیاس مطالعه ما نسبت به انقلاب اسلامی باید از این منظر باشه و الا گیج میشه و الا دچار تعویل و تحریف میشه خودمون، به دلیل اینکه دشمن ما رو در یک جزئیاتی چه پس کوچه های گیر می اندازه و ممکنه بعضی از ما احساس بن‌بست بکنیم. خب این کلمه اول میخوایم همین کلمه رو دنبالش رو بگیم با این که مقیاس تمدنی یعنی چی و برای که این رو توضیح بدیم، عرض می کنم که الزامات تمدن سازی چیست؟ این کلمه دوم. ابتداعاً از فضای انقلاب اسلامی میایم بیرون، بعد از دوباره وارد میشیم به این کیفیت. که سوال چند دقیقه آینده از من اینه که هر فرهنگی، نه فقط فرهنگ اسلام، که ادعای تمدن سازی دارد باید چه توانمندی از خودش بروز بده و چه میدانی رو باید بتونه فتح کنه. و بر این اساس بحث رو تا حدودی دنبال خواهیم کرد. تمدن محیط عینیست که بشر برای نیاز و ارضای نیاز خودش ایجاد میکنه. بنابراین تمدن دستساز جمعی بشر است، انسان ساخته است، اون هم با اراده جمعی انسان ها. همین سالونی که ما خدمت شما هستیم، انواع امکاناتی که فراهم شده و ایجاد شده که میتونیم دور هم بنشینیم، همچین جلسه ای رو فراهم کنیم، مظاهر تمدنی است. میخواستیم همچین گفتگوی زمینش فراهم بشه، ابزار و وسائل و فضا و نور و صوت و تصویر رو الی آخر ایجاد کردیم. این همه مظاهر تمدنی است. اینو شما تسری بدید و تأمین بدید به کل زندگی. اینا مظاهر تمدن است. تمدن یک لایه نرم داره، یک لایه نیمه نرم داره، یک لایه سخت داره. لایه سخت او محصولات مثل همین میکروفون، رایانه، تلفن، لامپ و از این وسائلی که دوره برمون دارم، مثل ساختمان، سر، جاده، هزاران محصولی که داره نیازهای ما رو به شکلهای مختلف مرتفع میکنه. این هم تمدن، این لایه سخت تمدن. یک لایه نیمه سخت داره. لایه نیمه سخت تمدن عبارت است از در قدم اول، از پایین به بالا دارم عرض میکنم، این تغییر از پایین به بالا در ادامه صحبت هم مشخص میشه. این لایه نیمه سخت در قدم اول طراحی ساختارهای انسانی است، یعنی انضباطی که انسان برای ارتباطات خود با هم ایجاد میکند. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت نفت، وزارت این یعنی ساختارسازی. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه یعنی ساختارسازی. حتی قوانینی که وضع میکنیم و میکنن برای اینکه روابط این سازمان ها با هم و با محیط پیرامونشون شکل بگیره، این قوانین هم ساختارسازی است. یعنی قوانین داره روابط حقوقی ارتباط انسان‌ها با هم رو تنظیم میکنه. حق دارید، حق ندارید، بکنید، نکنید، میتوانید، نمیتوانید، یا میدان برای یه ارتباط فعالیتی فراهم میکنه قانون، یا محدودیت ایجاد میکنه. پس قانون هم ابزار چیه؟ ابزار تنظیم ارتباطات. ساختارها یک لایه نیمه سخت. حالا اینکه چرا میگم نیمه سخت در ادامه مشخص میشه، در تمدن سازی است. و لایه دیگر از تمدن سازی تولید علم و فناوری است. البته فناوری به معنای سختش مثل کارخانه، اون میاد تو لایه سخت، ولی فناوری به معنای نرم فناوری های اجتماعی میاد در لایه نیمه سخت دانش ها. تولید دانش در عصر حاضر و به تبع او فناوری یک پیشران شگفت‌انگیز و بی‌بدیل در تمدن سازی است. به همین خاطر رقابت وصف‌ناپذیری بر سر این میدان و پیشتازی در این میدان در دنیا در حال جریان است. چون بشر هر چه که جلوتر رفته بیشتر متوجه شده که اثر و شعاع تأثیر این به اصطلاح داستان چقدره. پس این دو یعنی ساختارها و دانش ها شدن لایه نیمه سخت در تولید تمدن. اما لایه نرم تمدن چیست؟ لایه نرم تمدن به تعبیر آقا معظم رهبری سبک زندگی است. سبک زندگی چرا جداش میکنیم از اون لایه محصولات، ساختارها و دانشها؟ به خاطر اینکه سبک زندگی یک عرصه متنوع‌تر، رهاتر، فراگیرتر و در این حال مؤثرتر داره. شما وقتی که میگید در خانواده روابط خانوادگی چگونه است؟ اوقات فراغتشون رو مردم چجوری سپری میکنن؟ الگوی تغذیه و الگوی مسکنشون چگونه است؟ اینا داره سبک زندگی رو شکل میده. سبک زندگی اون الگوی تکرار پذیری است که متناسب با جغرافیا و محیط میتونه خودش رو بازسازی کنه. سبک زندگی طلبه ها حالا یه خورده سبک هایی هم در درون این طبیعتاً شکل میگیره دیگه. اصناف مختلف جامعه سبک زندگی متناسب با خودشون رو دارن. سبک زندگی پزشکان، سبک زندگی معلمان، سبک زندگی روحانیون، سبک زندگی بازاریان، سبک زندگی تجار، اصناف مختلف. اینها یه وجه اشتراک با هم دارن، یه وجه ممکن اختلاف اختصاصی هم داشته باشن که بر سبک زندگی هر صنف رو نسبت به صنف دیگه متفاوت میکنه. حالا اگر که جامعه سبک زندگی طلاب و سبک زندگی اساتید دانشگاه با هم دیگه همخوانی نداشته باشه، یکیش توش دعوت به تقوا باشه، یکیش توش دعوت به دنیا باشه، اگر سبک زندگی خانواده با سبک زندگی محیط اداری با هم سازگاری نداشته باشه، در سبک زندگی خانواده بر مدار ایثار و از خودگذشتگی و تواضع باشه، در محیط سازمانی بر اساس تکبر و تبختر باشه، جامعه دچار یک فرسایش فرهنگی میشه. به همین جور شما این مسیر رو ادامه بدید و این دوگانگی هایی که ممکنه وجود داشته باشه. پس تعریف سبک زندگی و تناسب و هماهنگی در خورد سبک ها بر مبنای یک سبک متفاوت واحد و فراگیر میشه لایه نرم تمدن سازی. خب عرض کردم که این با اون چه که در این چند دقیقه عرض کردم الزامات تمدن سازی است، اهم از این که تمدن اسلامی باشد یا غیر آن. حالا کلمه سوم، تمدن غرب چرا شده تمدن؟ چرا صدق انوان تمدن و تحولات پس از رنسانس صحیحه؟ به دلیل اینکه این سلایه نرم، نیمه نرم یا نیمه سخت و سخت رو تونسته بر مدار یک بینش متفاوت نسبت به انسان و جهان رقم بزنه. گرچه تحول در هر میگن از نقاشی شروع شد، از صنعت شروع شد، مثلا وارد این دعوا نمیشه که اول تحول در نگرش انسان اتفاق افتاد بعد ابزار تغییر کرد، یا اول ابزار تغییر کرد بعد تغییر در نگرش انسان اتفاق افتاد. حالا هر کدوم که بود قابل توضیحه، ولی الان نمیخوایم وارد این بحث چالشی بشیم. ولی هر کدوم که بود در یک رفت و برگشت، اینو میشه گفت در یک رفت و برگشت، نه در یک حرکت طولی صرفاً که از یک نقطه شروع بشه و یک نقطه ختم بشه به عنوان یک علت و معلول، علت و معلول فلسفی که ما بهش آره معلوسیم، نه، روابط اجتماعی و تحولات اجتماعی اصلا اینجوری نیست. قاعده و معادلش قاعده علت و معلولی فلسفی نیست، یه مجموعه عواملی است که در یه چرخه‌ای یه تحولی رو رقم می‌زنه. در غرب هم این گونه بود، ولی آنچه که در نهایت که میگم یعنی در قرن 19 و 20 به ویژه قرن 20 و الانی که ما داریم زندگی میکنیم شاهدش هستیم، اینه که این زنجیره به هم وصل شده، با هم هماهنگ شده، به هم تنیده شده. کدام زنجیره؟ تعریف سبک زندگی متفاوت در لایه نرم مبتنی بر تحول نگرش انسان نسبت به خودش، نسبت به ارتباطش با عالم به اصطلاح ما غیب، و نسبت به ارتباطش با طبیعت. یک تغییر نگرشی اتفاق افتاده. این تغییر نگرش سبک زندگی متفاوتی رو، یعنی تمنیات انسان رو در زندگی تغییر داده، متناسب با اون تغییر تمنیات سبک زندگی متفاوت تعریف کرده. برای تحقق و تقویت اون سبک زندگی علم متناسب، ساختارسازی متناسب و محصول متناسب به بشریت عرضه کرده. در یک کلمه غرب توانسته مجرای جریان فرهنگ مادی را در زیست اجتماعی پیدا و این را جهانی، یعنی ابزار جهانی کردنش رو هم پیدا کرد. تا جایی که قبل از تحولات اخیر اعلام پایان تاریخ کرد، یعنی لیبرالیسم توانست بشریت رو به پایان تاریخ برساند. پایان تاریخ یعنی اوج شکوفایی بشر. بعد خودشون از همین حرف هم برگشتن. Not at all. لذا این
گستره
و حضور چند لایه در عرصه تمدن سازی رو قبل تجربه کرد
و به همین دلیل که ظاهراً از خودش کارآمدی نشون داد
توانست به طور نسبی اعتماد کشورهای دور رو به خودش جلب کنه. گفت چی میخواید من بهتون میدم؟ رفاه میخواید؟ امنیت میخواید؟ آرامش میخواید؟ آزادی میخواید؟ توسعه لذت میخواید؟ قدرت میخواید؟ چی میخواید؟ من بهتون میدم، راهش رو بهتون میگم، تجربه خودم رو ببینید من چقدر موفقم، چقدر قدرت بهره بر این بالاست. حاضرم تجربه خودم در اختیار شما بذارم، شما بکشید خودتون بالا. کشورهای شمال جنوبی ادبیاتی شکل گرفت، کشورهای شمال جنوب، کشورهای توسعه یافته توسعه نیافته، مرکز پیرامون. خیلی هم با آغوش باز خودشون رو معرفی کردن به این که ما عمی کنن، هنوز هم به این که ما بخیل هم نیستیم، خسیس هم نیستیم، حاضریم تجربه در اختیار همه بشریت بگذاریم و با هم یک زیست مشترکی رو شکل بدیم. مثلا جهانی است، دهکده جهانی یعنی همین. خب این مسیر رفت و داشت میرفت. انقلاب رخ داد. حالا کلمه چهارم، مقیاس انقلاب درست کردم، الزامات تمدن سازی درست کردم، قابلیت تمدن غرب در جهانی شدن رو چگونه اتفاق افتاد درست کردم. حالا مواجهه انقلاب اسلامی با این خواهی برسیم به مله. انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که آمریکا در اوج قدرت، اشاره به هر چه
که کرد همونی که میخواست محقق میشه. لازم نبود اصلا خودش حضوری پیدا بکنه. آدم های دست چهارمش هم میرفتن تو کشورها به نمایندگی حرفی میزدن، همه متواضع بودن. نمونش خود ایران. با وجود امکانات، با وجود جغرافیا، با وجود ظرفیت هایی که بود، اما اسیر و عبیر بود. لازم نه سفیر آمریکا ایران اداره میکرد، بس بود برای ایران. انقلاب رخ داد. انقلاب هسته مرکزی شکل‌گیری انقلاب به نظر میاد که تحول در همین لایه نرم بود. که بر مدار ارتباط امام امت شکل گرفت. یعنی یک ارتباط سنتی، تاریخی، دینی، مردم ما با روحانیت، با مرجعیت داشتن. این ارتباط مردم با مرجعیت و مرجعیت قائل شدن برای مرجع به یک بلوغ جدید رسید با ظهور امام. دیگه امام فقط مرجع نبود، رهبر بود.
اولا مردم خودشون هم شاید خیلی متوجه نبودن، به عنوان مرجع شروع کردن با امام، بعد رفتن جلوتر، عملا امام در مسند رهبری نشست و مردم هم در همراهی با امام دیگه امام رو فراتر از یک مرجع می دیدن. منتظر بودن بگه چه کار امام امروز دستور چی میده؟ میگه بریزید خیابون یا نریزید؟ یکی از صحنه های که خیلی نمود پیدا کرد این رهبری ده و خیلی هم تاثیرگذار بود، تازه یه پرده این نمایش بود، دستور شگفت‌انگیزی بود که امام بعد از اعلام حکومت نظامی بیان فرمودن. اونا گفتن ساعت 4 به بعد حکومت نظامی، ما گفت حکومت نظامی رو اعتبار ندید برید خیابون. این تصمیم سختی بود، مردم میکشن، خونو به گردن میگیره. و اتفاق افتاد و حوادث بزرگی پشت سرش اتفاق افتاد. خب این ارتباط، ببینید این ارتباط شکل گرفت. بر مدار این ارتباط وقتی این پیونده واقع شد، امام شروع کرد در طول انقلاب پیام الهی فرهنگ اهل بیت رو در ارتباط اجتماعی و ایجاد یک ایدئال متفاوت و تمنیات متفاوت به جامعه دمیدن و جامعه او رو جذب خودش کرد، هضمش کرد و مبدأ امید و حرکت شد. لذا اون هسته‌ای که با امام را افتادن و بعدم گسترش پیدا کردن، دیگه نگران این که نان شبشون چی میشه، موقعیت سازمانیشون چی میشه نبودن، از این عبور کردن. و این یعنی ورود به یک سبک زندگی جدید، سبک زندگی بر مدار ایثار، بر مدار شهادت، بر مدار دیگر خواهی، بر مدار اسلام خواهی، بر مدار جهاد تا شهادت. بر مدار دفاع از مستضعفین، بر مدار مبارزه با مستکبرین، بر مدار عزت طلبی، استقلال خواهی، حریت. امام با دم نس مسیحایی خودش این ادبیات رو در جامعه دمید و جامعه هم متحول شد، تحول روحی پیدا کرد، خودشو پیدا کرد. اون ذخیره تاریخی تشیع در ایران اسلامی که سرپوش گذاشته شده بود فوران کرد، احیا شد. دقت کنید، این تغییر نگرش فقط در روح و ذهن آدم‌ها اتفاق نیفتاد، روابط آدم‌ها با هم هم تحت تأثیر این تغییر کرد، از همون اول هم تغییر کرد، یعنی از دوران مبارزه. سبک زندگی و سبک ارتباط مبارزینی که بر محور امام حرکت می کردن، اصلا زندگی شخصیشون هم متفاوت شد، زندگی خانوادگیشون هم متفاوت شد، نوع ارتباطشون با هم هم متفاوت شد. یک تغییر، تحولی در این لایه حداقل در
لایه‌ای که با امام داشتن حرکت می‌کردن و پیش می‌آمدند اتفاق افتاد. و این ادامه پیدا کرد. ادامه پیدا کرد در صحنه جنگ و دفاع مقدس. حالا ممکنه یه عده اینجوری به داستان نگاه نکنن، ولی ادامه پیدا کرد در شکل گیری جبهه مقاومت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، یعنی جبهه مقاومت در مبارزه جنگ نرم. و ادامه پیدا کرد در فتنه های منطقه، عراق و افغانستان و یمن و سوریه و تا الان غزه. خب این رو برمیگردم احتمالاً در ادامه صحبتم، ولی میخوام اجالتاً این نتیجه رو بگیرم که ایران اسلامی و انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری، حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در مسیر تمدن‌سازی اسلامی قرار گرفت. این که رهبری معظم می‌فرماند گام دوم، گام حرکت جدید به سمت تمدن نوین اسلامی است و تمدن نوین اسلامی رو به عنوان هدف بیان می‌کنن، منافاتی با این عرض بنده نداره. من چند دقیقه اینو توضیح بدم. ممکنه ما یک دوگانگی احساس کنیم، بگیم مقام معظم رهبری دارن اینو به عنوان هدف میگن، میگن هنوز که ما وارد این صحنه نشدیم. صریح‌ترش این که یک مراحل پنجگانه ای رو بیان فرمودن و گام پنجمش رو گام تمدن سازی نوین اسلامی بیان داشتن، فرمودن انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، تمدن اسلامی. و ما الان مرحله دولت سازی اسلامی هستیم تا بتوانیم بعدش وارد مرحله تمدن سازی اسلامی بشیم. خب پس تمدن سازی اسلامی چرا شما الان حرف از تمدن سازی میزنید؟ تازه اینو میبریدش تا قبل از انقلاب. عرض میکنم به این که این بستگی داره به این که شما تمدن سازی رو چی معنی میکنید. آنچه که رهبری معظم فرمودن به عنوان گام پنجم درسته، منتها به این اعتبار که در این فرایندی که میفرمان میگن ما به یک بلوغی در به ادبیاتی که بنده عرض کردم، به یک بلوغی در تولید و آراییدن در سبک زندگی، در تولید دانش، در طراحی ساختار، در تولید محصول رسیدیم که الان میتونیم رقیب خودمون رو از صحنه خارج کنیم و در مقیاس جهانی الهام بخش باشیم. این مال آینده است. الان ادعا نداریم که ما در همه این لایه‌ها حرکتمون، چرخمون کامل شده. میگن چرخه سوخته هسته‌ای؟ این چرخه باید کامل بشه. کامل بشه و به تولید انبوه برسه. به ادبیات صنعتی بخوایم صحبت بکنیم، این هنوز اتفاق نیفتاد. دچار خود بزرگ بینی هم نباید بشی. این مال بعده. ولی این که تمدن اسلامی یا اتفاق نمیفته یا یه دفعه همش با هم اتفاق میفته، اینم نیست. یه امر تدریجی است.
به هر میزان که در این لایه‌های بیان شده بتوانیم فرهنگ اسلام رو جاری کنیم و فرهنگ مادی رو به عقب نشینی واداریم، تمدن سازی اسلامی کردیم. به هر میزان، به هر میزان که صحنه رو از دست حریف بگیری و بازیگر فعال در این صحنه بشی، به همون میزان در مسیر تمدن سازی مؤثر شدی. خب حالا کلمه پنجم، در مسیر تمدن سازی اسلامی. حالا متوجه شدیم، تصدیق کردیم که مقیاس مواجهه ما تمدنی است و مواجهه تمدنی یعنی این، عرض و طولش اینه. و یه امری که ما باهاش مواجه نباشیم و تجربهش نکرده باشیم هم نیست. حالا سوال رو یه کمی کاربردی تر و جدی تر میکنیم. میگیم بسیار خوب، شما آرمانتون این، الزاماتش هم این، چه کار کردید؟ چی تحویل دادید؟ شما به سمت قله حرکت کردید یا از دامنه رو به پایین حرکت کردید؟ تا دامنه رفته بودید، بعد دوچار قهقرار شدید، نیروهاتون فرتوت شدن، ضعیف شدن، تواناییتون سست شده، ارادتون ضعیف شده، دشمن نفوذ کرده، جنگ ترکیبی شما رو زمینگیر کرده. چیه داستان؟ اینجا میخوام باز یه مقدمه بگم و از این مقدمه به قدر فرصت یه نتیجه بگیرم و البته تقاضا میکنم از سروران ارجمند، جناب آقای میر محمدی یا اساتید که پیگیر این بحثن، اگر این عرض بنده رو مناسب دیدن، نسبت به مستندسازی بر اساس این الگو تلاش کنن. بنده الان ادعا نمی کنم که همه مستندات لازم برای این عرض خودم رو دارم. عرضم چیه؟ میخوام یه تلاش میکنم انشالله یک چارچوب بدم، یک معیار بدم برای ارزیابی و برای این اساس میخوام عرض بکنم که ارزیابی از انقلاب در سه سطح میتونه اتفاق بیفته که این سه سطح باید از هم متمایز بشن و البته بعد به هم مرتبط بشن. ولی مشکل خیلی از ما در ارزیابی های ناروا و ناامید کننده نسبت به وضعیت فعلی انقلاب، عدم تفکیک این سه لایه است. حالا عرض میکنم ببینید عرض بنده رو تصدیق میکنید یا نه. عرض میکنم ما یه ارزیابی خرد از روند انقلاب میتونیم داشته باشیم، یه ارزیابی کلان و یه ارزیابی فراکلان. میگن چی؟ میگم ارزیابی خرد یعنی موضوعات موردی، جزئی، در زمان، مکان، موقعیت مشخص. یا مسجد مقدس جمع کردن، تولیت محترمی که بودن یا الان هستن، مدیریتشون موفقه یا نه؟ یا مسجد جمع کردن یه مسجد مثلا ولو خیلی مهمه، از صدها مسجد در یه منطقه جغرافیایی مشخصی هم هست، در یه زمان و مکان مشخصی هم، شما میاد ارزیابی میکنید، یه معیار میذارید، میگه آقا مثلا زائرین چقدر زیاد شدن، کم شدن، تاثیرگذاری چقدر بالا رفته، پایین اومده و الی آخر ارزیابی میکنید. ارزیابی یه مدرسه راهنمایی میکنید، ارزیابی یه دانشگاه رو میکنید، ارزیابی یه کارخانه رو میکنید، ارزیابی یک شرکت رو میکنید، ولو یه شرکت با صدها میلیارد گردش سرمایه باشه. این میشه ارزیابی خرد. ملاک دارا بودنه، مصداق داره، زمان داره، مکان داره. یه ارزیابی کلان داریم. ارزیابی کلان ارزیابی گروه موضوعاته. این شما دیگه یه موضوع و یه مصداق بررسی نمی کنی. یا وضعیت آموزشی در کشور میشه موضوع کلان. وضعیت خانواده در کشور، وضعیت سبک زندگی در کشور، الگوی مسکن در کشور، نظام پژوهش در کشور، وضعیت تراز تجاری در کشور، ارزش پول ملی در کشور، این قبیل موضوعات که هر کدومش رو دست میذاری حاصل ده ها و صدها فعل و انفعاله، حاصل ده ها و صدها مرکزه، ده ها و صدها فعالیته. ولی شما دیگه این دانشگاه و اون دانشگاه و حوزه علمیه و مدرسه و متوسطه و عالی و همه رو جمع میکنی میگی نظام آموزش. وضعیت هنر در کشور، هنر انقلاب، ده ها رشته هنری دارید، صدها و هزارها هنرمند دارید، هر کدوم حکایت خودشونو دارن. ولی شما میایید همه رو میریزید رو هم، سرجم یه برایندگیری میکنید، میگید الان هنر انقلاب رشد کرد یا نکرد، وضعیت آموزشی کشور بهتر شد یا بدتر شد، تراز تجاری ایران بالا رفت پایین اومد. این میشه ارزیابی کلان. ارزیابی فراکلان چیه؟ ارزیابی فراکلان برایند نسبت درون و بیرونه. ارزیابی برایند مواجهه جبهه انقلاب اسلامی و جبهه معارض انقلاب اسلامی است. میشه فراکلان. خب این دسته‌بندی رو داشتید، میگم اینا سه لایه موضوعه، مهمترش کلمه بعدیه، سه سطح از شاخصه ارزیابی داره. شما نمیتونی معیار ارزیابی خرد و برای کلان استفاده کنی، کلان برای فراکلان استفاده کنی. اشکال ارزیابی ما در حرکت انقلاب که گاهی ناامیدانه است، تحلیل بنده اینه، حالا ببینید درسته یا نه، تصدیق میکنید یا نه، اینه که ما این تفکیک رو انجام نمیدیم. یک، معیار ارزیابی فراکلان نداریم. دو، اون وقت میایم با ارزیابی خرد خیلی به اصطلاح هنرمند باشیم کلان، ولا ارزیابی میکنیم انقلاب رو نمره میدیم. معمولا هم خورد. آن خیابون رو ببین، این مترو رو ببین، این مدرسه رو ببین، این دانشگاه رو ببین، این فلان رو ببین، این روسری رو ببین. کلمه اسلام چه اتفاقی براش افتاده؟ اینو بیا تحلیل کن. عزت اسلام رو بیا تحلیل کن. ولو این عزت برایند جامعه ای باشه که یه بخشیش هم لاوبالی هن. یه بخشیش هم اصلا
عزه الان اینجوری شده ککشون هم نمیگزه. ببینید چی میخوام بگم، یه نکته ظریفی است که امر ولایت رو و حکومت رو اهمیتش رو به ما میرسونه. اون کسی هم که این رو بر نمیتابه، این حاکمیت رو و این جهتگیری رو بر نمیتابه، در درون این جامعه است، نقم میزنه ولی زیر چتر این جامعه داره زندگی میکنه، قوانین این جامعه رو پاس میداره، به صورت ولو ناخواسته داره یک فعالیت مفیدی تو این کشور انجام میده. حالا همه آدمی که نق میزنه یا مدیر مدرسه است یا استاد دانشگاه است یا تاجره یا داره بالاخره یه چرخی رو میچرخونه. به همون میزان در اطلاع این کلمه این نقش مثبت داره، به همون میزان، نمیگیم اون نقش اثر منفی نداره. این خاصیت حکومته. حکومت مثل آهنربا میمونه، اون نیروها رو به طرف خودش میکشه، جاذبه ایجاد میکنه، محور جاذبه درست میکنه. حالا بر این اساس میخوام عرض بکنم که الان نه اطلاعات و آمار تفصیلی بنده دارم و نه وقت اقتضا میکنه، میخوام چند کلمه برای تبیین اون قله و حرکت به سمت قله نسبت به این معیار ارزیابی فراکلان و تطبیقش به شرایط چند جمله عرض کنم. آره من فکر کردم تا اذانه، ولی هر وقت بگید من تمام میکنم. نه تمنا میکنم، اختیار دارید. ما هر وقتم مدیرای جلسه بگن تمام کنیم، من 3 دقیقه 5 دقیقه قبلش به من بگن من تمام میکنم. ولی دوستان همجور که فرمودن آزادن، اگه برنامه‌ای دارن من عذرخواهی میکنم که مزاحم برنامه‌شون بشم. ببینید از کدام ارزیابی فراکلان. حالا اینجا میخوام در معیار ارزیابی فراکلان کمک بگیرم از یک نکته‌ای که در بیانیه گام دوم رهبری فرمودند و همین یه قدری دنبالش رو بگیرم. بیانیه گام دوم دیدید ولی توصیه میکنم بازم ببینید، با دقت ببینید، آنالیز کنید عبارات رو، نقاط قوت رو، نقاط ضعف رو، فرایند رو، آینده رو، گذشته رو. من الان به این جملهش کار دارم، به این کلمهش کار دارم. ایشون دستاوردهای انقلاب بیان داشتن. این بر اساس این ملاکی که عرض کردم، این دستاوردها رو بیاید کلانش رو از فراکلانش جدا کنید. به نظر من یکی از معیارهای مهم در توفیق فراکلان انقلاب اسلامی که خیلی قیمت داره و خیلی هزینه ها رو توجیه پذیر میکنه، نه الان برای آینده، اینه که فرمودن خیلی ساده و کوتاه، انقلاب اسلامی دوگانه شرق و غرب را به دوگانه اسلام و استکبار تبدیل کرد. خیلی حرف توشه. یعنی ده ها مقابل اون هزینه مالی جانی روحی که دادیم، اگه می دادیم که این اتفاق رخ بده می ارزید. و صحنه امروزی که ما باهاش مواجهیم و دیروزی که باهاش مواجه بودیم رو اگر بر این اساس تحلیل کنیم، اون وقت میفهمیم که هزینه داریم میدیم، دنیای اسلام داره میده، مواجهه دیگه فراتر از مرزهای ایران رفته، ولی این دوگانه داره شکل میگیره و داره پررنگتر میشه. اسلام مطرح نبود در ادبیات سیاسی دنیا، که روسیه ای بود و بلوک شرقی و یک نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیستی و سلام. بین اینا رقابت بود. بلوک شرق فرو پاشید. یک، نظام سرمایه‌داری از درون به واسطه مقاومتی که در شرق اتفاق افتاد و نه البته فقط دنیای اسلام و فقط ایران، بیداری که نسبت به سیاست‌های استعماری نظام سلطه نسبت به شرق اتفاق افتاد، مقاومتی رو شکل داد از یک طرف، و از طرف دیگه اون اضمحلال بحران‌های داخلی بلوک غرب خودش رو بیش از پیش نشان داد. از طرف دیگه مبدأ این شد که مرزبندی‌های قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی عوض بشه و جهان در آستانه تغییر نظم جهانی قرار بگیره. این خیلی مهمه. من این قسمت عرضم رو میخوام به همین مقدار اکتفا کنم که معیارهای برایندی، یه جایی من این حرف رو زدم یه اشکالی کردن، اشکال خوبی بود، ممکنه به ذهن دیگرانی هم یا شما هم بیاد، عرض کنم و جوابش هم عرض کنم. گفتن صحبت که شما پیروزمند میکنی، مگه ما انقلاب کردیم که دعوا کنیم؟ مردم، مشکل مردم رو حل کنید. حالا شما در دعوای با یه جایی مثلا یه کمی موفق شدید یا نشدید، حالا یا شدید یا نشدید، مردمتون دچار فشار و تنگنا هستن، مردمتون احساس ناکارآمدی میکنن نسبت به لایه‌های مختلف مدیریت کشور، مسئله خودتون حل کنی. عرض من اینه در قبال این صحبت. درسته، ما باید مشکل خودمون رو حل کنیم. نمیتونیم بی تفاوت نسبت به مشکلات داخلی، چه شمون از ضعف‌ها و نقصان‌های ساختاری، دانشی، از شبکه انسانی ببندیم. ولی یه ولی داره. ولیش برمیگرده به همون تفکیکی که عرض کردم. شما برایند رو کجا برایند گیری میکنی و با چه معیاری؟ این که من میگم در پنجه انداختن اسلام با دنیای کفر و شرک، ما کجا بودیم الان کجا هستیم، این فقط ناظر به این نیست که نفوذ جهانی اسلام گسترش پیدا کرده، که هست و مهمم هست، این نشان دهنده یک تاب آوری و توانمندی درونی است. این که عرض کردم شاخص برایندی با شاخص خرد و کلان فرق میکنه، اتفاقا به همین دلیله. میگم این اقتصادش اونجاش خرابه، حجابش و عفافش و نمیدونم فلانش اینجاش خرابه، توی نظام مدیریتی ارتشاه و رانت و فلان هست، بگم نیست؟ هست. ولی این وسط داره یه جبهه انقلاب داره تلاش میکنه، تلاش هم در مقیاس درونی داره میکنه، داره با چنگ و دندان با همون داشته های حد اقلی که داره خودش رو سرپا نگه میداره، خب دانشگاه ما علم اسلامی تولید نکرده، مدیر ما دستش زیر سنگ علم سکولاره، بعد با این کارشناسی بعد مقابل کارشناسی دنیای کفر بیسته، من حوزه دست او رو پر نکردم، بعد بهش میگم تو چرا خرابکاری میکنی؟ من چجوری دست بعد از 40 سال حوزه چجوری دست مدیر رو پر کرده؟ هنوز بین خدامون داریم دعوا میکنیم که علم اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی داریم یا نداریم. با 4 تا منبر رفتن، با همه اهمیت و ارزش و قداست منبر که رهبری هم فرمودن باید تقویت بشه، که کافی نیست. ضعفامون هم میپذیریم. ولی میخوام بگم اینو دارم برای این عرض میکنم، یعنی به اون سلایهی که عرض کردم یک ملاک دیگه اضافه کنید که باز کم توجه میکنیم، این که ارزیابی باید تابع قدرت تعریف بشه. میگه تو نتونستی 50 کیلو بلند کنی، میخوای از بچه 12 ساله انتظار داری 50 کیلو بلند کنه؟ این اگر شد 30 سالش، بعد یه ورزش هایی هم قبلش انجام داد و آماده سازی بدنی هم کرد، شد ورزشکار، اگه 50 کیلو بلند نکرد باید بگی چرا نکردی؟ به تعبیر رهبری ما راه نرفته رو داریم میریم، خب توش خطا در میاد. ببینید این حرفا 2 صحنه داره، من میفهمم، شما میفهمید، نمیخوایم توجیه کنیم کمکاری ها رو، سهلنگاری ها رو. قدرت چقدر بوده؟ شما انقلاب اسلامی با میزان قدرتی که داشته، با میزان قدرتی که داشته باید الان 7 بار کفن پوسونده باشه. نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه روز به روز نفوذ و حضورش در مواجهه با جبهه استکبار تقویت شده. الان شما همین صحنه اخیر رو میبینید، ما از یک طرف واقعا قصه‌باریم نسبت به صفاکی که داره اتفاق میفته و جنایتی که داره اتفاق میفته، ولی این یک روی شیرین هم داره. روی شیرینش اینه که جبهه مقاومت بیخ گوش اسرائیل براش تهدید آفرینی کرده، و همه دنیا متوجهند و منتظرند به صحنه‌گردانی ایران. مؤثرترین، یعنی الان ایران با آمریکا یک جنگ تمام عیار نیابتی رو شروع کرد. یعنی شما الان مستقیم پنجه در پنجه آمریکا انداختی. خیلی آقا با محاسبات مادی اقتصادی 2 تا 4 تا که اصلا جور در نمیاد. اقتصاد شما کجا؟ اقتصاد آمریکا کجا؟ توان نظامی آمریکا کجا؟ توان نظامی شما و کل جبهه مقاومت کجا؟ عده عده شما در مقابل اونا چقدره؟ اونا میلیاردی هزینه میکنن، شما میلیونی هزینه کنی. ولی این تجربه در صحنه قبلی جبهه مقاومت در جنگ نیابتی داعش، اینا تو سیلیشو اونجا یه بار خوردن، گفتن 7000 میلیارد ظاهرن رقمی که دادن ما هزینه کردیم، بهرش ایران برد. مگه ما کلن چقدر هزینه انسانی و مالی دادیم در قبال هزینه اونا؟ ولی کی برد صحنه رو؟ الان هم داستان همینه. الان همه دنیای عرب منفعله، اسرائیل منفعله، آمریکا منفعله، اروپا منفعله، ابتکار عمل دست ایران. خب یعنی چی؟ دست جبهه مقاومته. این یعنی جبهه عدالت خواهان عالم در مبارزه اسلام و استکبار توانستند یک گام به پیش بردارن و این یعنی نزدیک شدن به قله. جمع کنم عرضم و ظاهرن دوستان برنامه هایی دارن. بله همین به همین دلیل درسته خواهم در حقیقت حق به جانب دوستان هست که اون قله کجاست؟ قله قدرت الگوسازی و الهام بخشی در تمدن سازی است. رهبری فرمودن عصر جدید عصر امام خمینی است. بعد توضیح دادن این رو که چرا عصر امام خمینی است. عصر جدید است. دو تعبیر. عصر جدید و عصر امام خمینی. و گفتن انقلاب اسلامی نقطه عطف شکل‌گیری عصر جدید برای بشریت. نه برای ایران. نه برای دنیای اسلام. برای بشریت. بعد علتش رو توضیح دادن که گفتن بعد مستندسازی کنیم یکی از جاهاش همینه. علتش رو توضیح دادن گفتن چون بشریت نسبت به کارآمدی نظام لیبرالیسم ناامید شده. اینا دیگه حرف نو ندارن. به بن‌بست رسیدن. حالا با هیاهو و تمطراق و پول و رسانه خودشونو میخوان آبرومند جلوه بدن همچنان. ولی نخبگانشون میدونن که کفگیرشون به ته دیگ خورده. و از این طرف صداقت، صراحت، صلابت انقلاب اسلامی میتونه نقطه امید باشه و تا حالا شده. این قله است. به فضل الهی، به همت مردم، به هدایت رهبری معظم و امام راحل عظیم الشأن در صحنه‌های مواجهه سختی که پشت سر گذاشتیم، محاسبات دشمن به هم خورده، درست از آب در نیامده. و انقلاب اسلامی گامهاش رو استوارتر برداشته. اما رجوعتون میدم به اون عرضی که در صورت بندی اول آرایزم بیان داشتم. به واقع در مسیر تمدنسازی اسلامی، دنیای اسلام و پیشتازی ایران اسلامی، البته و صد البته مسیر بسیار پرسنگلاخ و سختی رو در پیش داریم. دیدید آدم هر سال من از این استعاره استفاده بکنم همتون کوه رفتی دادم کوه میره، مخصوصا اگر کوه شیبش زیاد باشه مسافت باقی مانده تا قله کمتره ولی نفسگیرتره. نفس بیشتری میخواد، نفس کم نیاری. با نشاط همچنان حرکت کنی. و حوزه علمیه، یه جمله آخرم نسبت به خودمون باشه، حوزه علمیه حداقل تاریخ معاصر ایران بلکه فراتر از اون نشان میده که هر جا حرکتی مؤثر، پیشرونده، اثر بخش اتفاق افتاده، پیشرانش روحانیت بوده. اگرم جایی لطمه خورده، بیشترین لطمه را از روحانی خورده. الان هم ما باید مسئولیت خودمون رو، مسئولیت پذیری خودمون رو بیش از اصناف دیگه به انجام برسونیم، چه در لایه فرهنگ عمومی، چه در لایه فرهنگ تخصصی، چه در صحنه مدیریت اجتماعی. و امیدوارم که این حرکت توفنده‌تر و با اقتدار بیش از گذشته اتفاق بیفته. واقعا حال همه این حرفا به یه طرف، امید ما بیش از همه به عنایات امام عصر و هدایت پیدا و پنهان حضرت هست و فضل الهی هست و این رو بارها اگه یکم حواسمون جمع باشه متوجه میشیم که خدای متعال یک امدادهایی میرسونه که ما مال ما نیست، خودمون میفهمیم که مال ما نیست، تبس اتفاق میفته. اون پهباد آمریکایی رو که زمین نشوندن، اون پهباد آمریکایی رو که زدن، این ظاهرش بود که یه پهباد بود، خیلی مهم بود. و صحنه های بعدی و جنگ های نیابتی، جنگ دفاع مقدس، جنگ های نیابتی، ها ایناش که جنگ مواجهه سخت میبینیم، ولی میخوام حتی عرض کنم در میدان جنگ نرم که ما از خودمون انتظار بیشتری داریم و شما هم افسران این جنگ نرم بوده و هستید، در جنگ نرم هم در اینی که به خودمون از خودمون راضی نیستیم، اما به نظرم نمره مردودی هم نمیگیریم. البته همش هم مال ما نیست، ما به عنوان کنشگران فرهنگی، مال اون متن تدین جامعه است. یعنی متن جامعه متدینه که یک تاب‌آوری فرهنگی رو از خودش نشون داده. البته این توجیه نمی‌کنه کمکاری احتمالی ما رو. متشکرم از همراهی دوستان و وقتی که گذاشتید و دوستان بنیاد که امکان این جلسه رو فراهم کردن، عزیزانی که احتمالاً غیر حضوری این بحث رو دنبال می‌کردند هم قدردانی می‌کنیم. امیدواریم تلاش دوستان منتج به نتایج مفید و ثمر بخشی فوق انتظارتون باشه. من عرضم تمامه، اگر جلسه تمامه که صلواتش بفرستیم، اگه فرصتی یا چیزتون به اصطلاح روالتون و سوال جوابم هست، من خدمتتون هستم تا هر چند دقیقه که وقت همچنان امکان ادامه داشته باشه، ولی خیلی نمانده به اذان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین. بله بفهم. که ببینید، من اینو در بر اساس همون قاعده‌ای که فرمودید عرض می‌کنم، عرض کردم، نتیجه می‌گیرم که میگم متناسب با شرایط و موقعیت و توان و به اصطلاح سرمایه گذاری که طرف مقابل کرده و سرمایه گذاری که ما کردیم باید به خودمون نمره بدیم. میگم ما در جنگ به اصطلاح همون جوری که در جنگ اقتصادی با توجه به سبد و وزن اقتصادی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، این مقدار محاصره اقتصادی که ایران اتفاق افتاده درش که سعی کردن، یعنی بی نظیرترین محاصره اقتصادی رو علیه ایران در طول تاریخ بشریت اعمال کردن که شما یه ذره پولم نمیتونی، اقتصاد جهانی به هم پیوند خورده، پولتو نمیتونی جابجا کنی، وقتی نتونی جابجا کنی چجوری میخوای تجارت کنی؟ یعنی همه جوره قفل کردن فعالیت اقتصادی ایران رو و واقعا هم زحمت درست کردن، ولی با این وجود ایران به اصطلاح علی رغم گرانی و تورمی که شده اما اقتصادش نپاشیده. میخوام بگم مشابه این در عرصه فرهنگی هم اتفاق افتاده، از دو جهت. یکی از موضع داخلی که اگر ما ریزش داشتیم رویش هم داشتیم. شما صحنه اعتکاف و اربعین و محرم رو هم دارید از این طرف، البته از اون طرف هم صحنه های بیبندوباری و اباحیگری رو دارید. یعنی اگه از اون ور هست، از این ورم رویش هست، صلابت هست. این از بعد کلان داخلی. و اینکه باز از اون موضع مواجهه خارجی میخوام عرض بکنم، اینکه شما تونستید به میزانی و به نسبتی الگوسازی کنید و الهام بخش باشید. یعنی ایستادگی که در عراق و یمن و افغانستان و از شبت سوریه اتفاق میفته، این رو فقط سیاسی نظامی تحلیل نکنی. اگر ایران که به واسطه میزان پولی که اونجا خرج کرده یا حتی نیروی انسانی که اونجا برده که توان و حضور پیدا نکرده، در توان ضریب تأثیرش که مال این نیست، فقط ضریب پیدا کرده این امکانات و این نیروی انسانی با فرهنگ ایثار شهاده، الگوی حرکت بسیجی، این رفته اونجا که کار کرده یه حرکت شگفت‌انگیزی ایجاد کرده. یعنی تو همین شرایطی که دشمن در جنگ فرهنگی سعی کرده ما رو از ما نیرو بگیره، شما از اونا نیرو گرفتید و تونستید نیرو سازی کنید و حوزه حضورتون رو به اصطلاح گسترش بدید. به هر حال میخوام بگم تو این شرایط ما فقط اینجوری نبوده که صحنه‌ای رو از دست بدیم، یک صحنه‌ای رو هم فتح کردیم و البته باید مراقب باشیم، مخصوصا نسبت به نسل جوان. متشکر از حضور و همراهی دوستان و عذرخواهی مجدد. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. خواهی میکنم، ببخشید وقت دوستان گرفتید.